بسم الله الرحمن الرحیم. 27 27 6 91 مباحث تعادل ترازی استاد شوبری جلسه 3.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین بنده بندید بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که اگر یک عام داشته باشیم، دو تا خاصه در قبالش باشن، آیا حالا فرض کنید یکی از خاصه قطعی، یکی از خاصه ظنی، آیا هر دو خاص رو باید مخصص عام قرار داد یا اینکه نه اول عام رو با خاصه قطعی تخصیص داد، بعد از تخصیص دادن بگیم نسبتش با خاص دیگه تغییر میکنه. مرحوم شیخ یه بیانی داشتن در این که عام با هر دو خاص در عرض واحد سنجیده میشن. یه بیان دیگه مرحوم آخون دارن که این بیان مرحوم آخون یه بیان عام در واقع انکار تمام سوال انقلاب نسبت رو ایشون میخوان انکار کنن. محصل فرمایش آخون این هست که نسبت سنجی در باب تعارض به لحاظ ظهور دلیل هست، یه مقدمه. مقدمه دوم این که مخصص منفصل ولو قطعی باشه. سلام علیکم. مخصص منفصل ولو قطعی باشه ظهور عام رو تغییر نمیده. وقتی ظهور دلیل به وسیله مخصص منفصل تغییر نکرد و فرضم اینه که نسبت سنجی به ملاحظه ظهور هست و نه به ملاحظه میزان حجیت عام، مجرد این که عام در بعضی از افراد حجت نیست باعث نمیشه که نسبت اون با دلیل دیگه تغییر کنه. این محصر فرمایش شیخ هست که تمام سوال انقلاب نسبت رو فرقش رو ایجاد تبیین میکنه. مرحوم ها شیخ اینجا یک بیانی دارن. ایشون میفهمند که ما یه دلالت تصوریه داریم، یه دلالت تصوریه داریم. در درست دلالت تصوریهی که ناشی از وضع هست، اون با مخصص منفصل تغییر نمی کنه، ولی دلالت تصدیقیه تغییر میکنه. و شاهدش هم این هست که شما میگید تخصیص یه مقداری میشود تخصیص داد. فرض کنید که مثلا یک دلیل اکثر علما اگر 100 تا فرض داشته باشه، حتی اکثر مثلا بتوانیم مثلا 60 نفرش 40 نفرش تخصیص بدن، حالا اونش خیلی رقمش مهم نیست. مثلا تخصیص اکثر به هر حال یک حدی داره که تخصیص امکان پذیر هست. صحبت سر این هست که اینی که تخصیص یه دفعه غیر امکان پذیر میشه به صورت ناگهانی، قبل از اون تخصیص شاید به اون حد که میرسه تا تخصیص غیر جایز میشه یا مرحله مرحله هی ظهور قوی تر میشه، ظهور قوی تر میشه، ظهور قوی تر میشه تا تبدیل به نفس میشه. یعنی ظهور عام نسبت به مابقی به تدریج قوی تر میشه تا جایی که به حدی میرسه که دیگه قابل تخصیص نیست. وجدانا مطلب اینجوریه که ظهور دلیل اقوا میشه به دلیل اینکه دیگه امکانه. حالا من توضیح هم میدم، توضیح بیشترش رو عرض کنم خدمت شما. بحث این هست که به هر حال اینکه شما میگید که مثلا از این عامی که 100 تا فرد داره حد اکثر مثلا 40 تا فردش میتونه خارج بشه. خب اگه 10 تا فرد خارج شد، 20 تا فرد خارج شد، 30 تا فرد خارج شد که اینجا مثلا جایزه، آیا ظهور در حد خودش هست؟ به محض اینکه تا 39 تا ظهور یه اندازه است، به محض اینکه به 40 تا رسید میشه غیر قابل تخصیص؟ که نه، هی ظهور قوی تر میشه، قوی تر میشه، قوی تر میشه تا عام نفس میشه. نفس شدن عام
این کم میشه دا.
یعنی عام ظهورش نسبت به مابقی به مابقی افراد علل قاعده شما نمیتونید اینجور بگید که یه باره غیر قابل تخصیص میشه. نه، هی ظهور به تدریج قوی میشه تا دیگه غیر قابل تخصیص میشه. حالا من اینجوری تعبیر بکنم، ببینید فرض کنید که یک عام میباشه 10 تا فرد داشته باشه، ما بگیم که میتوانیم 4 تا از این فرداش رو خارج کنیم. این عام هر فردیش رو که در نظر میگیریم احتمال داره که یکی از اون 4 تا فردی باشه که امکان خروجی از عام هست، یکی از اون 4 تا فرد باشه. یعنی اون 10 تا فرد ممکنه خارج باشه، این 4 تا، یکی از اون 4 تا ممکنه این
4 تا اکثر.
حالا مثلا فرض کنید، حالا مثال میزنیم دیگه، میگیم حالا حد اکثر اگر بشه 4 تا، حالا اونش رقمش مهم نیست، هر مقداری که میخواهید شما.
نه حالا عدد مثلا نیست،
حالا میخواهیم بگیم که تخصیصی که مساوی باشه یا نزدیک چیز هم باشه مثلا قویه، ما میگیم باید تخصیص مساویه که مساوی نباشه. این از این جهت میخوام بگیم بحث اینه که عامی که شما هر فردی رو در نظر میگیرید احتمال داره یکی از اون 4 تا باشه، یعنی از 10 تا یکی از اون 4 تایی که میتونه تخصیص بخوره ممکنه این فرد باشه. حالا اگر یکی از اینها تخصیصش قطعی شد، یعنی علتی که این ظهور 100% نیست احتمال تخصیص دیگه، احتمال تخصیص. خب حالا اگر از اون 4 تا یکیشون خارج شد میشه 3 تا، ما الان 9 تا فرد داریم تحت عام، این یکی از اون ستا ممکنه باشه که یکی از اون ستایی که ممکنه باشه. بعد اگر دوتا خارج شد ممکنه یکی از این دوتا باشه و همینجور. هر مقدار تخصیص ها بیشتر میشه احتمال این که این دلیل ما جز به اون مخصصات باشه ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه. یعنی ببینید وقتی اگه 4 تا رو خارج کردیم دیگه پنجمی ما یقین داریم دیگه این نمیتونه مخصص باشه دیگه، چون 4 تا میشه احتمالش میشه صفر دیگه. اما اگر نفر چهارم رو در نظر بگیریم، نفر چهارم در نظر بگیریم، یک احتمال از مثلا 6 احتمال 7 احتمال این هست که این یک هفتم احتمال داره که این هم تخصیص خورده باشه. ولی
یعنی اول
14
بعد 3 9 بعد 2 8 بعد 1
هفتم، هی احتمال اینکه اون فرد مخصص این باشه ضعیف‌تر میشه، به طوری که به تدریج احتمالش میشه صفر. اینکه احتمال مخصص بودن فرد تضعیف میشه منشأ تقویت ظهور میشه،
چون در مخرج اینجا کوچیک
میشه، هی چون تعداد افراد کمتر میشه و یکی از اون صورت اینجوری میشه.
فرد ما عوض شد،
فرد
ما مخصص در عرض هم
هست. نه حالا خب کنید بحث کلی مثلا هست، ما حالا بحث کلی این که آیا مخصص منفصل، بحث اینه که هر مقداری که عام مخصص بهش بیشتر وارد بشه چون تعداد افراد باقی موندهش کمتر میشه، به منتها حدی که تخصیص میتواند به اون منتها حد برسه نزدیکتر میشه، و هر مقدار که نزدیکتر بشه احتمال اینکه تخصیص جدیدتری به این عام بخوره کمتر میشه، احتمال تخصیصی که کمتر شد ظهورش قوی‌تر میشه، قهرن به این نحو ظهور تقویت میشه.
تقویت ظهور وابسته به اینه که احتمال تخصیص
تو هر برداره دیگه، هر مقدار احتمال تخصیص کمتر بشه. حالا این حالا اجازه بدید بحث رو آروم آروم بریم. این توضیح فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم نائینی اینجا مطلبی رو مطرح فرمودن که از جهتی کاملتر از کلام مرحوم شیخ هست، از جهتی خب اون نکته مرحوم شیخ رو در مورد اینکه چرا ظهور تقویت میشه نداره، ولی از یه جهت دیگه تقسیم بندی کاملتری هست. ایشون میفرماید که ما سه جور دلالت داریم یک کلام، یک دلالت تصوریه و دو تا دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه اولا به اصطلاح دلالت تصدیقیه ثانویه. دلالت تصوریه همونی که هر لفظی ولو از ذی‌شعور صادر نشده باشه، ولو قرینه‌ای هم برخلاف باشه، با توجه به وضعی که داره لفظ دلالت بر معنای وضعیش. دلالت تصدیقیه اولا یا دلالت بر مراد استعمالی، اراده که بیانگر اراده استعمالی هست، اون چیزی هست که متکلم لفظ رو با اختیار و با قصد خودش در او به کار میبره. لفظ کاشف از این هست که مراد استعمالی متکلم چیه. فرض کنید جایی که میگیم رأیت و اسدن یرمی، دلالت وضعیه و تصوریش حیوان مفترس هست، ولی با قرینه‌ای که اینجا به کار برده مراد استعمالی رجل شجاع هست.
تصوریه
اونجا هم تدایی معانی، نه حالا اون تدایی معانی تعبیر کردن اون تعبیرات غلطی، اون تعبیرات درست نیست. این که مرحوم مظفر میگه این از نوع دلالت نیست، تدایی معانی یعنی چی؟ حالا اونا خیلی تفاوت تداعی معانی و دلالت رو نمیفهمم که ایشون میگین دلالت نیست تداعی معانی.
حالا ما نمیخوایم کار کنیم دلالت هستیم، ولی بالاخره همین که این لفظ رو به گوش آدم میخوره
معناش
جمله به
ذهن میاد، دلالت
نمیده. حالا کسی
دلالت در واقع یعنی اینکه کاشفیت لفظ از اون معنا، این کاشفیت وجود داره دیگه، این کاشفیت یعنی این لفظ که صادر شد یه معنایی به ذهن خطور داده میشه، اخطار پیدا میکنه، این مقدار کافیه. این که تصوریه میگیم یعنی کاشف از قصد متکلم نیست، کاشف از این نیست که متکلم این را قصد کرده است. تصورش این جمله که قصد المتکلم هذا المعنا که یک مفهوم تصدیقی هست، این در اون مرحله اول نیست، ولی در مرحله دوم میتونیم بگیم متکلم قصد کرده است افهام این معنا رو، قصد کرده است استعمال لفظ در معنا رو. هم دو مرحله، یه مرحله که اون معنا مراد جدی متکلم هم باشه، ممکنه بعضی وقتها لفظ در یک معنای استعمال کرده باشه ولی به شوخی، به خاطر تقیه، به خاطر ترس، به خاطر، ولی جدا نخواد من مطلبی رو به مخاطب ابراز کنه. اونم یه مرحله دیگه این هست که این لفظ کاشف از مراد جدی متکلم هست یا نیست. ایشون میفهمد که مراد مراد اون در دو مرحله اول با آمدن قرینه منفصل و مخصص منفصل دلالت کلام تغییر نمی کنه، دلالت الفاظ متکلم بر معنای تصوری یا بر مراد استعمالی اون تغییر نمی کنه، ولی دلالتش بر مراد جدی تغییر می کنه. و اونی که ملاک هست در تعارض، این دلالت کلام بر مراد جدی هست که منشأ تعارض شده. بلا متکلم یک لفظی رو بگه که زید آمد، به طور جدی بگه، یه جای دیگه بگه زید نیامد شوخی بکنه، با هم تعارض ندارم که زید آمده جدی و زید نیامده شوخی، که با هم تعارض ندارم. به اعتبار اینکه هر دو رو میخواد مراد جدی متکلم باشد، با هم دیگه تعارض دارم. تعارض به لحاظ کاشفیت الفاظ از مراد جدی متکلم شکل میگیره در این مرحله اخیر هم. پس بنابراین وقتی تعارض به لحاظ کاشفیت الفاظ از مراد جدی است، نسبت سنجی هم اینجا میشه. و اینجا مراد یعنی دلالت الفاظ تغییر میکنه با قرینه منفصل. وقتی تغییر کرد، قهرم باید انقلاب نسبت رو شما بپذیرید. البته در مورد کلام مرحوم ناینی یه بحث این هست که آیا این کلام مرحوم ناینی اون تقریب اون نکته‌ای که مرحوم شیخ میخوان بگن، چون مرحوم شیخ یه تقریب دیگری رو در دارن که اون تقریب دیگر با پذیرش حتی این مبنا که قرینه منفصل ظهور کلام رو از بین میبره، با این حال میگن به این صورت انقلاب نسبت درست نیست. یعنی چون همون بیانی که قبلا از مرحوم شیخ نقل کردیم. بنابراین من تصورم این هست که بحث انقلاب نسبت رو در این خصوص این صورت بیشتر مد نظرش نبوده، بیشتر در صورت دیگه‌ای در نظر گرفته. اون صورت این هست که دو تا عام داریم که متباین هستن، اکرم العلماء و لا تکرم العلماء. اگر یکی از این اکرم العلماء ها یه مخصصی بهش وارد شد، آیا این عامی که بهش مخصص وارد شده این خودش بعد از تخصیص اون یکی رو تخصیص میزنه یا نمیزنه؟ این صورت، یعنی عکس صورتی که مرحوم شیخ تو ابتدای سخنش مد نظر گرفته که نتیجه انقلاب نسبت ایجاد تعارضه. عرض کردیم نتیجه انقلاب نسبت گاهی اوقات این هست که تعارض غیر مستقر تبدیل بشه به تعارض مستقر، گاهی اوقات در تعارض مستقر رو به غیر مستقر و جمع عرفی تبدیل میکنه. فکر میکنم مرحوم ناینی بیشتر روی قسم دوم محط نظرش باشه و تکیهش، چون به هر حال باید کلام مرحوم شیخ و صورت رو هم که مرحوم شیخ متعبل شده این رو هم مد نظر داشته باشه و با این صورت رو هم صحبت کنه. حالا
مرحوم ناینی اصلا محفوظ گرفته که اینها مراد جدیشون روشن نیستن و با انقلاب نسبت رو خورد. کی گفت؟ همین اول بحث ما ایشون محفوظ گرفتن که این دو تا کلام با هم دیگه تعارض دارن، مرادهای جدیشون با هم دیگه
فرض داره. فرض
این انقلاب نسبت،
ببینید فرض این هست که یک مخصص قطعی برای یکی از این عام‌ها هست. وقتی مخصص قطعی هست، فرض این هست که این مخصص هم این عام رو تخصیص می‌ذارن، قرینه است. وقتی قرینه است و بنابراین ظهور کلام در مراد جدی تغییر میکنه دیگه، طبیعتا همین میشه دیگه. یعنی اکرم العلماء، حالا مثل در این صورت من کلام ناینی رو در نظر بگیرم، ببینید نه 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 نه
عرض
بکنم، شما تو این صورت کلام ناینی رو پیاده کنید. یه اکثر علمایی داریم یا یه لاتکمل علما. بحث اینه که اکثر علما ما قطع داریم مراد علمای عدول هست و علمای فساق مشمولش نیست. پس بنابراین اکثر علما ولو به قرینه منفصل ظهور داره در این که مراد جدی خصوص علمای عدوله. خب این نسبتش با لاتکمل علما خب تغییر میکنه دیگه. اصل اینه که لاتکمل علما هم علمای عدول رو شامل میشه هم علمای غیر عدول رو ظهور داره، ولی این ظهورش تغییر کرد، ظهورش تغییر کرد، کاشفیت کلام از مراد جدیش تغییر کرد ولو به قرینه منفصل تغییر کرد. برای وقت تغییر کرد خب طبیعتا باید انقلاب نسبت رو بوده دیگه. من اما شیخ تعبیر مرحوم ناینی تعبیر میکنن که اینها انقلاب نسبت از چیزهایی هست که قیاسات و هم معها کنه. اگه کسی خوب تصورش بکنه تصدیقش هم باید بکنه، اینی که انقلاب نسبت رو کسانی مثل مرحوم آخون قائل نشدن به خاطر این که درست تصور نکردن، ظهور رو فقط در مرحله ظهور استعمالی سنجیدن، خب دیدن ظهور تغییر نمی‌کنه، گفتن خب انقلاب نسبت نباید بشه، در حالی که اگر درست مسئله تبیین بشه این انقلاب نسبت یه چیز بدیهی و روشن و ضروری خواهد بود.
مراد جدی از مخصص دوم هم روشنه؟
تو این صورت بس کنیم دو آن مطارد داریم یه مخصص.
بله از کردم مرحوم ناینی به هر حال باید انقلاب نسبت به این صورت فرض کرده باشه، و الا اون بیانی که مرحوم شیخ داره که شما این عام رو که دارید میسنجید درسته که ظهورش تغییر میکنه، ولی ظهورش هم به وسیله مخصص اول تغییر میکنه هم به وسیله مخصص دوم، هم عرض هستن این مخصص ها. این بیان یه بیان دیگری هست، این بیان بیان اختصاصی هست در این صورت. این بیان خب کلام همون شیخ کلام درستی هم هست با پذیرش اون موانیشه، ولی در خصوص این مورد نیاز نه در سایر موارد. اینه که همون شیخ هم در این صورت قائل به انقلاب نسبت میشه، نه در صورت هایی مثلا همون اکثر علما و لاتکثر علما و یکیشون وقتی تخصیص بزنه این رو از کلام همون شیخ استفاده میشه که اینجا قائل به انقلاب نسبت.
مرحوم شیخ متعرض شده در این موردی که احتمال فرمایید در مورد آیلاینینگ؟
این رو خصوص این مورد رو نگفته، ولی تقسیم بندی کلی که کرده این داخل در تقسیم بندی هایی هست که ایشون قائل به انقلاب نسبت درش کنده هستند. در صورت اول میگن انقلاب نسبت نمیشه، این صورت دوم باید بگن مثلا انقلاب نسبت میشه، البته با بیان دیگری که حالا بعد بیانش رو میرسیم در موردش صحبت میکنیم. خب این تا اینجا فرمایش ممنوعی. یه بیانی تو کلام آقای روحانی تو منطقه الاصول اینجا وارد شده که چکیده فرمایشات آقای سعد هم تا حدود زیادی باید بازگشت میکنه به همین فرمایش، حالا یه تفاوتهایی وجود داره که بعدا عرض میکنم. یه نکته آقای روحانی تو منطقه الاصول دارم که من با حذف بعضی از تفصیلات و توضیحات که ایشون دادن چکیده فرمایش ایشون رو عرض میکنم. ایشون میفرمایند که این که شما میفرمایید که مخصص منفصل کاشفیت دلیل رو در مراد جدی تغییر میده و کاشفیتش رو مقصور میکنه به یک قسم خاصی و در نتیجه انقلاب نسبت باید رخ بده، این از اینجا ناشی شده که شما ملاک رو در ظهور کاشفیت شخصی دانستید، در حالی که ظهور به منات کاشفیت نوعی است. چون در نوع موارد کاشفیت داره ظهور شکل میگیره، با اونی که موضوع حجیت هم هست کاشفیت نوعیه است. بنابراین درسته که با آمدن مخصص بر یک دلیل دیگه کاشفیت شخصیش از بین میرود، ولی اینکه در نوع موارد این عام کاشفیت داره این هنوز هم باقی هست، این از بین نرفته. و حالا من یک توضیح بیشتری فرمایششون رو بدم، اون اینی که آیون در حجیت ظهور میگن ظهور متوقف بر ظن فعلی و مراد نیست، بلکه ظن به خلاف هم اگر انسان داشته باشه باز ظهور حجته. ظن به خلاف هم. این به خاطر چیه؟ چون ملاک ظن شخصی نیست، ظن نوعی ملاک هست، ظن نوعی ملاک هست. بنابراین اون چیزی که مناط و ملاک هست ظن نوعیه و ظن نوعی با آمدن مخصص منفصل تغییر نمی کنه. این مؤثر فرمایشی شد. بعد البته ایشون توضیحات مفصلی داره که اگر بخواید بگید که عام به ما هو حجتون موضوع حجیت هست چه اشکالاتی داره، عام به ما هو ظاهرون باید نسبت سنجی کرد. یه بحث مفصلی داره که من حالا وارد اون ریزکاری های اون بحث نمیشم، محصل فرماشیشون رو به نظر میرسه. ببینید این تأیید اخیری که ما برای فرماشیشون آوردیم، این تأیید یک ابهامی درش وجود داره. اون اینه که ما بحث ظن نوعی و ظن شخصی به دو گونه میشه تقسیم کرد. یکی این که مراد ظن آوری خبر برای نوع مردم یا شخص مخاطب، آیا باید مخاطب به فرد خودش ظن پیدا کنه یا همین که بر نوع مردم ظن پیدا کرد کفایت میکنه، یه جوره. یکی این هم مراد از ظن شخصی و نوعیش ظن خبر، شخص خبر یا نوع این اماره، یا نوع این اماره. ببینید یه موقعی ما ممنوعینی جایی هم مطلب رو اشاره کردن که در احتجاجات، در جایی که یک کسی بر دیگری میخواد احتجاج بکنه، هیچ وقت مدار بر ظن شخصی نیست، چون نمیشه مدار قانون بر ظن شخصی باشه. خب من یه مطلبی میگه من ظن پیدا نکردم، این جایی انسان بعضی وقتا حاجت های شخصی داره، در چیزای شخصی خودش خب تابع ظن نشه. یه نفر میاد میگه که آقا امروز قیمت کالا فلان کالا رو بخری معامله سود میکنی، خب آدم اگر زن پیدا کرد از قول او، اون میره اون کالا رو میخره، اگر زن پیدا نکرد نمیخره. در مصالح و مفاسد شخصیه انسان تابع زن شخص خودشه، ولی جایی که بحث احتجاجات پاش هست، یعنی یک کسی بر علیه روابط اجتماعی وجود داره که افراد میخوان همدیگر رو مؤاخذه کنن، ایشون میگه هیچ وقت پایه بر ظن شخصی نیست و الا سنگ و سنگ بر نمیشه، نظام و قانونگذاری نمیتونه استوار بشه. ظن نوعی، این ظن شخصی و نوعی که اینجا مطرحه چه نوع ظنیه؟ به نظر میرسه که اون چیزی که هست ظن شخص متکلم، شخص مخاطب یا نوع مردم. ظن نوع مردم ملاک هست، ولی ظن نوع مردم در خصوص این خبر، ظن نوع مردم در خصوص این خبر. اما این که در جایی که یه ویژگی وجود داره، ولی نوع اخبار نوع اخبار زناوره، ولی یک خبر خاصی هست در یه شرایطی هست که بر افراد زن نمیاره.
بر همون خبر همه افراد،
خبر باید برای نوع افراد در خصوص این مورد،
یعنی اگه در بیاره یه بار در خبر لحاظ میکنیم، یه بار در اون کسی که
مخبر الهی، نوعیت رو نسبت به مخبران الهی باید در نظر گرفت، ولی زن آوری خبر برای نوع مخبرین در خصوص این خبر، زن آوری خود این خبر. ولی این که آیا فرض کنید در جای شما اینجور در نظر بگیرید که نوع افراد، نوع اخبار زن آور هستن، ولی خصوص این خبری که ما مواجه شدیم به خاطر ویژگی هایی که همراهش هست، ولی نوع مردم زن نمیاره، اینا هیچ معلوم نیست حجت باشه. اون بحثی که ما گفتیم که تابع زن شخصی نیست، اون مقداری که هست تابع زن شخص متکلم نیست، زن به خلاف شخص متکلم هم به درد نمیخوره. ولی اگر برای نوع مردم هم زن نیاره، یا از اون بالاتر برای نوع مردم زن به خلاف بیاره، باز همین خبر حجت این خیلی روشن نیست. اون تعییری که ما میگفتیم، اون اساسا تو این زن نوعی و زن شخصی بین این دوتا مطلب خیلی ابهام وجود داره. تو کلمات بعضی جاها زن نوعی و شخصی رو زن به لحاظ نوع مخاطبین و نوع مخبران انها در نظر، مخبران لعیما در نظر میگیرن، بعضی وقتا به لحاظ نوع خبرها در نظر میگیرن. اینا یه مقدار با همدیگه قاطی هست. بله یه مطلب هست، اون اینه که چون اخبار معمولا زن‌آوره، یه خبر یعنی اون کاشفیت نوعیه‌ای که خبرها داره، نوع خبرها، اون خودش منشأ میشه که یک خبر رو که ما ببینیم این خبر زن شخصی بر من ایجاد کنه. یعنی کاشفیت نوعیه نوع خبر منشأ میشود کاشفیت یک خبر خاص رو ایجاد کنه، این کاشفیت، ولی اینی که ملاکت کاشفیت این خبر خاص هست ولی او برای نوع مردم نه بر خصوص به من، این کاشفیتی که این خبر خاص داره گاهی اوقات معلول کاشفیت نوع اخبار هست، اب نداره. ولی اگر در جایی اون کاشفیت نوعیه اخبار منشأ این چیز نشه، این خبر خاص کاشفیت این خبر خاص نشه، اینجا به نظر میرسه هیچ وجهی هم نداره. یه سری مواردی هست، مثلا قیوداتی گاهی اوقات تو خبر واحد هست، مثلا خبر واحد رو اگر مخبرش نسبت به این موضوع تمایلات شخصی داشته باشه، میگن متهم هست، میگن تو بحث شاهد یکی از اونجایی که تو روایات ما هم مطرح هست، به نظرم میرسه که این سید اغلاییش هم هست، اون این که شاهد نسبت به مشهود و علی خصومت دینیه نباید داشته باشه،
خصومت دنیاوی،
خصومت مثلا خصومت دنیاوی اشتباه لفظی کردم، خصومت دنیاویه نباید داشته باشه، خصومت دنیاویه نداشته باشه، و الا این خصومت دنیاویه نه این که منشأ میشود، فرض اینه که عادله، منشأ فسقش نمیشه، بس اینه کسی که با دیگری بده قوه تشخیصش تغییر میکنه، یعنی خیلی وقتا با وجود که عادله ولی اصلا ناخودآگاه بدی هاشو پررنگتر میبینه، ناخودآگاه یه سری اشتباهات در تشخیص میشه، خیلی وقتا یک محسوسات با مقداری از تخیلات قاطی میشه. این به خاطر اینجور مسائل هست که این حجت نیست. این به علتش چیه؟ چون جایی که مشاهد نسبت به مشهود و علیه خصومت دنیاویه داشته باشه دیگه شهادتش طریقیت برای نوع مغلا دیگه نداره، شهادت کلن طریقیت نوعیه داره، چرا شما این گید رو میذارید؟ خصومت اگر شهادت به اعتبار نوع شهادت ها باشه، نوع شهادت ها چه حالا خصومت دینی داشته باشه چه دینی نداشته باشه، نوع شهادت ها طبقیات داره. ولی بحث اینه که اون ولو نوع شهادت ها طبقیات داره، ولی خصوص شهادت شاهدی که با مشهودون علی خصومت دنیویه داره، این طریقیت برای نوع مردم نداره. و اونی که ملاک هست برای طریقیت، برای نوع مردم هست، و این طریقیت حاصل نمیشه. به نظر میرسه که اینجا این تبیینی که ما میخواستیم بکنیم که این اصلا درست نیست. اونی که ظن نوعی که میگن معتبره، اون مقداری که روشن هست ظن برای نوع مردم هست،
در نوع خبر،
در خصوص این خبر، اون مقداری که مسلم هست،
نوع مردم در خصوص،
نوع مردم در خصوص این خبر معتبره. ظن شخص متکلم، شخص مخاطب، اینا ملاک نیست. ظن به خلاف شخص مخاطب هم مضر نیست، اینا درسته. بنابراین از اون بحث بخوایم بر ما نحنفی استفاده کنیم، اون رفتی به ما نحنفی نداره، چون اون خیلی عبارت که آقایون گفتن که ظن به خلاف مضر نیست، روشن نیست که ناظر به این بحث. نه، من منتقل اصول رو یک تعییری داشتم کردم کلامشون رو، که کاشف از این که ظن نوعی ملاک هست نه ظن شخصی، اینه که خود آقایون گفتن که ظهوری که ظن خلاف هم باشه بازم حجته. که من میخوام بگم این تاییدی که ما آوردیم، این تایید درسته. اما اصل مطلب که آیا واقعا اون چیزی که ملاک حجیت هست، ظن در نوع موارده یا ظن در خصوص این خبر هست، به نظر میاد هیچ وجهی نداره ظن در نوع موارد حجت باشه. یعنی این دیگه یه بحث وجدانی، این خیلی برهان خیلی خاصی نمیتونیم برش اقامه کنیم. اینجا هم همینجوره. یعنی در واقع این که ایشون میگه که ملاک ظهور نوعی است، ملاک کاشفیت نوعی است، نه، ملاک کاشفیت شخص خبر است، البته برای نوع مردم. به یه معنا نوعیت درسته، کاشفیت برای نوع مردم باید باشه، کاشفیت برای
نوعیت و شخصیت،
نوع کاشفیت برای نوع مردم در خصوص مورد. این رو حاجبا مکرر تأکید میکردن که اون چیزی که ملاک هست اغلا هم کاشفیت در خصوص مورده، در خصوص مورد هست، نه کاشفیت در نوع موارد، باید در ولی برای نوع مردم.
اگه به
اطلاق
بگیم
نوعیه
کدوم؟
بحث اطلاق نیست که،
نه
بحث لحظی نیست که، بحث این است که اون چیزی که بنا بحث فهم و ظهور رو همسایید ما اونش کار نداریم، هرچی میخوان فهموده باشن فهموده باشن. نه، بحث در این هست که اون چیزی که اغلا ملاک حجیت میدونن چی هست.
خب حالا
کاشفیت شخصیه که اینجا هست، یه به یه معنی کاشفیت شخصیه ملاک نیست، یعنی شخص مخاطب، به یک معنی کاشفیت شخصی ملاک هست، اون شخص خبر هست. دلیل چیه؟ دلیل این خیلی دیگه دلیل بردار نیست،
اون خودشون هم دلیل هست.
بله،
بعضی تعبیر میکنن ظن شخصی نوعی دیده شده. شخصیه، ولی نگاهش اینه که این ظن شخصی نوع مردم هم همین ظن رو خواهند داشت.
حالا اونا شد، حالا اونا شد، نه اون یه بحث دیگه،
نه
اون
ظن نوعی،
اون کش
کاشف قرار بده.
فرده خرابی این رو شما در نوردی شوید برای خروج کرده. اما پیگیری کن
کیو کیو کجا آقا جان هر چقدر به آن پرسیز وارد میشه اون بزرگتر میشه
اینجوری
ایجوری کنیم خیلی ولی نکه لنجه چیز گفت من خندم گرفت
چی گفت؟
محفظ جسپونی محفظ
جسپونی
اطلاق مقامی
آجام روز کل اینو یعنی اطلاق مقامی یک دلیل
اون نه آخه اطلاق مقامی یه دلیل اون هزار یک بحث داره ما به عنوان این که یه نظریه پردازی کرد
همون
نظریه
ها
یا نظریه خاص اونجا چی داره؟
به هر حال چیزی مطلب بحث اطلاق
مقامی نیست
تمام آجامی نیست حالا دیگر آقای
نداره او که آجاباد مقامی نظر داره مقامی نظر داره من اینجا نه ما نشیدیم از دیگر شما شنیده بودیم
نشیدیم
حد درقل به شکل موضوع درده چی این رو مطرح بکنه که یه چیزی داریم به من نشیده بودم به این عنوان که مثلا یه نظریه پردازی کردم اینجایش مثلا یه ترمه یه همچین چیزی البته نه همون حریحن بگیم این مسئله رو که حالا یکی بردم در رو بگه آقا فلانی هم
با این های من رو اکتوانم اگر
نه باید یه موضوع خیلی مثلا نمیدونم نظریه ایشون تو باب عام خاص چه فرقی داره ما یه بحث دیگه هم که از ایشون میخوام مطرح بکنیم اینه مبنای توجیه خاص متأخر ایشون تو خاص متأخر این نظریه داره حالا ببینیم حاج واسه جواد در مورد این مطلب چی میگردن نفر بخونه بیاد بگه این چیه بابا این چیه
دعا خون بخونه
خیلی
من دیگه آمدون داشته میشون که این وقت صحبت در منطقه رسول چی بود و این بحث شده
ایشون بیاد ایشون منطقه رسول بحث زن نوعی یا اینها رو پیش کشیده آسف جواب جوابش در یک کلام به ایشون این شد که
آمدون اگر مراد
میگه اگر شد به شخص این خبر مخصص اومد دیگه اون تصدیقیه نیست منطقه این زن شخصی نیست ولی زن نوعی که سر جاشه پس باید ظهور همچنان باشه ایشون گفتش که نه خیلی در خصوص در خبر باید شخصش دهاشه اون نوع در این جواب
میشه
آقای منطقه رسول داره این نوعی رو نرد میکنه ما از نرد آقای منطقه رسول داریم جواب میدیم میگیم در نوع شخصی در اینجا شخص خبر باید دهاز بشه اون نوعیتی که میگیم نوعیت در مردم و اونایی که محبران الهیم هستن اونایی که مشروفان در اون هستن باید لحاظ شد اما در جانب خبر باید خصوص و شخصش لحاظ شد شما نگو نوع خبرها که مخصص ندارن کاشفیت دارن پس زن نوعی هست نه این غلط اینجور نباید بگی نوع خبرها باید بگیش نوع مردم در شخص خبر نوع مردم در شخص خبری که مخصص داره ندارن این زنی که شما میگید رو ندارن پس بخواهده هر پایی رو نمیستهید البته من ایراد در جنب شما نمیدونم یکم از بیان مصدر مشهد بشه
اصلا مشخص هم که دارن نرد میکنن منطقه اصول رو
یکم باقی شد دیگه اولیشون گفتیم
تایید رو داریم که شما میگی من همین پرسیدم
زمان
گلاس دارید شما
نه
همون که دارم اینو
خواهد رو من ببرشم بچه برم از سنگه
آقا برو
Yeah, it's all right.